بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. الفصل السابع نسخ الوجوب. یکی دیگر از مباحثی که در ذیل باب امر قابل طرح است مسئله نسخ وجوب. البته همچنان که در پاورقی فرمودند بحث نسخ، تعریف نسخ، تفاوت نسخ با تخصیص چیست؟ آیا در شریعت اسلام و در آیات مبارکه قرآن نسخ به کار رفته است، به کار نرفته؟ اگر مواردی از نسخ داریم به چه میزان است؟ یک آیه، دو آیه، هشت آیه یا ده ها آیه؟ اینها مسائلی است که در او اختلاف نظر هست. در کتاب در اواخر بحث عام و خاص خواهد آمد، در کتب علوم قرآنی هم این مطلب آمده. در همون پاورقی دارن سیوافی که تفسیر و نسخ فی المقصد الرابع و اجماله رفع الحکم ثابت به دلیل شرعی. و اجماله یعنی مجمل، به نحو مجمل و سربسته بخواهیم، دربسته بخواهیم نسخ رو تعریف کنیم در یک جمله، این است رفع الحکم ثابت به دلیل شرعی. حکمی رو که ثابت و مستقر است او رو با یه دلیل شرعی برداریم. آیه مبارکه قرآن می‌فرماید هر وقت خواستید به صورت محرمانه و در گوشی با پیامبر سخن بگویید واجب است بر شما ابتدا صدقه بدید بعد در گوشی صحبت کنید. مسلمین وقتی دیدن صحبت با پیامبر معونه میبرد، اون واقعیت خودشون رو برخی از اصحاب نشون دادند. تا قبل از این آیه روزی چند بار میآمد در گوشی و نجوا سخن میگفت. آیه که آمد و دیدند که صحبت خصوصی با پیامبر هزینه بر است، از این کار صرف نظر کردند. تا اینکه بعداً این آیه مبارکه نسخ شد به آیه بعدی، که خداوند در آیه بعدی مسلمین رو بر این بی‌توجهیشون ملامت می‌کند و می‌فرماید این وجوب برداشته شد. و تنها کسی که قبل از نسخ آیه بارها و بارها صدقه داد و آمد از محضر پیامبر استفاده نمود، به اتفاق فریقین، امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام بود. خب این میشه یه مثال برای نسخ. محل کلام در باب اوامر این است که اگر ابتداءً حکمی واجب شد، مثل همینجا وجوب صدقه قبل از سخن محرمانه با پیامبر، اگر حکمی واجب شد و بعد این حکم نسخ شد، این وجوب برداشته شد، در ما نحن فی وجوب صدقه قبل از نجوا برداشته شد. سؤال این است آیا بعد از نسخ وجوب جواز باقی میماند؟ یعنی کسی میتواند مستنداً به آیه اول صدقه بدهد و نجوا بکند؟ یا نه دیگه بعد از نسخ دلالت بر جواز ندارد، بلکه حکم قبل از امر برمیگردد؟ اگر قبل از امر اعطای صدقه جایز بود، حالا هم جایز است. اگر قبل از امر اعطای صدقه مستحب بود، اگر قبل از امر اعطای صدقه حرام بود، اگر قبل از امر اعطای صدقه مکروه بود، همون حکم مستحب بود، حرام بود، مکروه بود، حسب مورد برمی گردد. پس محل نزاع و محل کلام چه شد؟ دو جمله شد. یک، اگر حکمی به نحو وجوبی و الزامی صادر شد و سپس وجوب نسخ شد. جمله دوم، آیا جواز باقی میماند یا نه حکم مسئله برمیگردد به حکم قبل از وجوب؟ قبل از وجوب، قبل از امر، این مسئله چه حکمی داشت؟ همون حکم دوباره احیا می شود. حالا این مطلب رو تطبیق کنیم تا ادله و قول مختار چیست. الفصل السابع نسخ الوجوب. اذا نسخ الوجوب، اگر وجوب نسخ شد، فهل یبقى الجواز اولا، آیا جواز باقی میماند یا خیر؟ ولنقدم مثالا من الكتاب العزیز، از قرآن یک مثال میزنیم. فرض الله سبحانه علی المؤمنین اذا اراد النجوى مع النبی صلوات الله و سلامه علیه و آله تقدیم صدقه. پروردگار واجب نمود، فرض الله واجب نمود خداوند بر مؤمنین پرداخت صدقه را، که اذا هنگامی که قصد نمودند نجوا و سخن محرمانه و درگوشی با پیامبر زدند. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، وقتی قصد کردید نجوای با پیامبر را، فقط دمو بین یدی نجواکم صدقه، قبل از نجوا یه صدقه بدهید. ذالک خیر لکم و اطهر، فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم. تمام احکام خداوند بر مبنای اون قدرت انسان است، بر مبنای اون توانایی انسان است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، فان لم تجدوا، این چنین نیست که یک فرمانی بیاد چه قدرت باشد چه قدرت نباشد فرمان همون باشد. و بعد ان الله غفور رحیم، رحمانیت پروردگار، غفوریت پروردگار. فلما نزلت الایه، وقتی آیه مبارک نازل شد، بسیاری از مردم از نجوا دست کشیدند. اونهایی که تا قبل از این آیه روزی چند بار می آمدن جلوی جمع در گوشی با پیامبر سخن گفتن و از این راه می خواستن برای خودشون کسب وجهه بکنند، اینا دیگه از نجوا دوری کردند. دیدن نجوا هزینه مالی دارد، بل کفو عن المسئله، یه پله بالاتر دیگه حتی سوال عمومی هم نکردن. فلم یراجهی احد الا علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، فقط امیرالمؤمنین بود که صدقه میداد و نجوا می نمود. ثم نسخت الایه بما بعدها، این آیه مبارکه سپس نسخ شد به آیه بعدی. این آیه اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، توبیخ مسلمین و اعلام این که اونها چقدر در این جهت برخوردشون در مقابل این فرمان برخورد اشتباهی بود و این دشوار بود برای اونها در مقابل استفاده از بهترین مخلوق عالم هستی بخوان اندکی از دارایی خود رو بدهند. فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله الله خبير بما تعملون. این آیه دوم آیه اول رو نسخ کرد، وجوب رو برداشت. فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم، وجوب برداشته شد. فوقع الکلام فی بقاء جواز تقدیم صدقه، در اینجا بحث در این است که آیا پرداخت صدقه قبل از نجوا جوازش باقی میماند اولا. فوقع الکلام فی بقاء جواز تقدیم صدقه اذا ناجا احد مع الرسول، اگر کسی بخواد نجوای با پیامبر بکند آیا می تواند مستند به آیه اول؟ صدقه بدهد یا نه. فهناک قولان، قول اول مختاره العلامه فی التهذیب من الدلاله علی بقاء الجواز، فرمودن که جواز باقی میماند، و قول دوم عدم الدلالت علی الجواز، دیگه بعد از نسخ دلالت بر جواز باقی نمیماند، بل یرجع الی الحکم الذی کان قبل الامر، بلکه باید به اون حکم قبل الوجوب، حکم قبل الامر باید مراجعه نمود. ممکن جواز باشد، ممکن حرمت باشد. و هو خیرت و صاحب المعالم، انتخاب مرحوم صاحب معالم این قول است. خب این اجمالی از تحریر محل نزاع و اقوال در محل کلام. سؤال، دلیل قول اول چیست؟ اونهایی که میگن جواز باقی میماند دلیلشون چیست؟ خب دقت کنید، اینهایی که میگن جواز باقی میماند، نگاهشون به وجوب یک نگاه ترکیبی است. یعنی چه؟ میگن وجوب ترکیب از سه امر است، سه مطلب است، با هم جمع شد، شد وجوب. وقتی شما میگی نماز واجب است، وقتی میگی اعطای صدقه واجب است، در واقع سه مطلب پذیرفته شد. یک، این عمل جایز است. دو، این عمل رجحان دارد. سه، این عمل لزوم انجام دارد، لازم الانجام است. هر وجوبی رو که ما تحلیل کنیم میبینیم از این ستا ترکیب شد. نماز واجب است، یعنی در مرحله اول نماز جایزه، اگر جایز نبود که واجب نمیشد. نه فقط جایز است، رجحان دارد، برتری دارد، و الا اگر متساوی بود، اگر مرجوح بود، واجب نمی شد. و نه فقط رجحان دارد، لزوم انجام دارد. خب این مفاد وجوب، جواز، رجحان، الزام. حالا وقتی دلیل ناسخ آمد چه می کند؟ آیا هر سه بند رو از بین می برد؟ یعنی الزام و رجحان و جواز هر سه رو متلاشی می کند یا نه؟ فقط اون بند سوم یعنی الزام رو متلاشی می کند، ولی دیگه با بند اول و دوم یعنی با جواز و رجحان کاری ندارد. قدر متیقن از این نسخ این است که نسخ الزام رو از بین می برد. اما مانعی ندارد که بگیم ولو نسخ شد رجحان باقی ماند، ولو نسخ شد جواز باقی ماند. موارد مشابهی هم داریم. یه بار میگوید اکرم زیدن، معناش این است اکرام زید جایز است، بلکه رجحان دارد، بلکه وجوب دارد، لزوم دارد. جای دیگر میگوید لا بأس به ترک الاکرام. خب این لا بأس به ترک الاکرام یعنی آیا لزوم نیست، یا یعنی لزوم و رجحان و جواز نیست، اصلا دیگه شد حرام و ممنوع؟ نه، اونی که قدر متیقن است لزوم برداشته شد. والجمع مهما امکن اولا من الطرح. اگر ما گفتیم اکرم زیدن ولا بأس به ترک اکرام زید، و بعد اینطور جمع کردیم گفتیم لا بأس میگوید لزومی ندارد، اکرم میگوید جواز و رجحان دارد، جمع بین هر دو دلیل هم شد. یا دو تا دلیل متعارض. خب دو تا دلیل متعارض، یکی دلالت بر وجوب می کند، یکی دلالت بر عدم وجوب می کند. در مقام جمع میگیم دلالت بر جواز می کند. این استدلال، البته یا حالا این استدلال تمام هست تمام نیست، قابل مناقشه هست یا قابل مناقشه نیست، یه تأملی خود شما بفرمایید. انشاءالله پاسخ از این استدلال رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. حالا میرسیم به بررسی ادله این دو قول. ابتداعا دلایل قول اول، دلیل قول مرحوم علامه که چه بود؟ که بعد از نسخ دلالت بر جواز باقی میماند. ایشون فرمودند که وقتی ما وجوب رو تجزیه و تحلیل میکنیم میبینیم وجوب بر سه مطلب دلالت میکند. وجوب صدقه بر سه مطلب دلالت میکند. مطلب اول این است که این عمل عملی است مجاز، ولی اگر عمل مجاز نبود و قبیح بود معقول نبود به مرحله وجوب برسد. ثانیاً این عمل عملی است راجح، یعنی علاوه بر این که مجاز است یک پله بالاتر، یک قدم بالاتر عملی است پسندیده بیش از 50% و بلکه یک قدم بالاتر عملی است لازم که نباید ترک شود. خب پس مفاد دلیل وجوب که فعلا نسخ شد سه پیام است: جواز، رجحان و لزوم انجام عمل. حالا یک دلیل ناسخی آمد، این دلیل ناسخ چه پیامی دارد؟ آیا هر سه این مفاد رو متلاشی می کند؟ حتی جواز رو از بین می برد، رجحان رو از بین می برد، لزوم رو از بین می برد؟ یا نه، فقط اون قسمت لزوم رو متلاشی می کند، اما قسمت رجحان و جواز باقی می ماند. وقتی مولا می گوید اکرم زیدن، یعنی لازم است و واجب است اکرام زید، از اون طرف میگوید مثلا لا بأس به ترک اکرامهی، این عبارت لا بأس به ترک اکرامهی آیا اساسا میخواد حتی جواز اکرام زیدی را که از اکرم زیدن میفهمیم متلاشی کند؟ یا نه، از باب قاعده الجمع و مهما امکن اولا من الطرح میگیم اکرم زیدن سه پیام داشت: جواز، رجحان، لزوم اکرام. لا بأس به ترک الاکرام فقط اون وجوب و لزوم را از بین میبرد. یا مثال دیگر، اگر گفت اکرم زیدن لا تکرم زیدن، یکیش وجوب یکیش حرمت، جمع این دوتا چیست؟ آیا نمیتونیم بگیم جمع این دوتا جواز عمل است؟ یعنی اون لا تکرم زیدن لزوم را از بین میبرد، رجحان را از بین میبرد، اما اصل جواز رو نیاد متلاشی کند. این میشه محصل دلیل قول اول. استدلال شده است برای قول اول، قول مرحوم علامه، به ان المنسوخ، دلیل منسوخ اون وجوب ما در ما نحن فی، اون آیه اعطای صدقه، لما دل علی الوجوب فقد دل علی امور ثلاثه. این آیه مبارکه و این حکم دلالت بر سه مطلب دارد. این حکم سه پیام دارد: یک، کون و تقدیم صدقه جائزا، پرداخت صدقه قبل از نجوا امریست جایز، امر قبیحی نیست. دو، نه جایز است بل کونه امرن راجها، این امریست پسندیده. سه، نه فقط پسندیده هست، کونه امرن لازما، ولقدر المتیقن من دلیل ناسخ، قدر متیقن از دلیل ناسخ، هو رفع و خصوص الالزام، او فقط الزام رو برداشت، اون پیام سوم، اون بند سوم رو برداشت، اما ما عدا اما غیر از بحث لزوم، یعنی بند اول و دوم، جواز و رجحان، فیؤخذ من دلیل المنسوخ، او رو میتونیم از دلیل منسوخ به او اخذ شود. نظیره ما اذا دل دلیل علی وجوب شیء، مشابه این مطلب اگر دلیلی دلالت کند بر وجوب شیء، اکرم زیدن. و دل دلیل آخر على عدم وجوبهی، و دلیل دیگر دلالت کند که این کار واجب نیست، لا بأس به ترک اکرام زید، اکرم زیدن. و ورد ایزن لا بأس به ترک اکرام زید، فیحکم به ازهریت دلیل ثانی علال اول. در این صورت میگیم دلیل دوم بر دلیل اول به لحاظ ازهریتش مقدم است، دلیل دوم ازهریت دارد. این عبارت به ازهریت دلیل ثانی علال اول بیاد داخل پرانتز، فیحکم علی بقاء الجواز و رجحان، حکم می شود بر این که جواز اکرام و رجحان اکرام باقی می ماند، اما لزوم اکرام از بین می رود. دلیلش چیست؟ به ازهریت دلیل ثانی علی اول، چون دلیل دوم یعنی لا بأس به ترک اکرامهی، بر اون دلیل اول یعنی اکرم زیدن ازهر است. این یه جمله داخل پرانتز. اگر دوتا دلیل داشتیم و این دوتا با هم یه ناسازگاری داشت، باید ببینیم یکی از راه ها این است که کدام یک ظهورش اقواست، ولو در برخی از مفاد. اونی که ظهورش اقواست، اونی که ازهر است، بر ظاهر بشه مقدم. تقدیم ازهر بر ظاهر، تقدیم نص بر ظاهر، که در باب جمع عرفی خواهد آمد. خب لا بأس به ترک الاکرام، این در این که لازم نیست، ضرورت ندارد، این تقریبا نص در اوست. اما اکرم زیدن در معنای لزوم، ظهورش از اون دلیل قبلی ضعیف‌تر است. پس ببینید یه بحث داریم لزوم اکرام زید، از اون ور یه عبارت داریم اکرم زیدن، یه عبارت داریم لا بأس به ترک الاکرام. وقتی این دوتا رو با هم مقایسه می کنیم در رابطه با بند سوم، یعنی بحث لزوم، می بینیم دلیل دوم یعنی لا بأس به ترک الاکرام ازهر است، در این که لزوم رو بردارد. از باب تقدیم ازهر بر ظاهر میگیم لزوم برداشته شد، اما راجع به جواز، اکرم قوتش بالاتر است، او میماند. راجع به رجحان، اکرم قوتش و ازهریتش بیشتر است، او باقی میماند. حالا انشاءالله پاسخ بر این مطلب رو خود شما هم تأملی بفرمایید، جلسه آینده عرض خواهیم کرد. سوالات بحث امروز: به نظر شما فرق میان نسخ و تخصیص چیست؟ این مطلبی است که البته اینجا بیان نشد، یه بحث پژوهشی است، ولو جوابش متعاقبا خواهد آمد. برای نسخ وجوب مثال نجوا را توضیح دهید و تحریر محل نزاع بشود. سوال بعد: استدلال مرحوم علامه بر دلالت بر بقاء جواز را تقریر و توضیح دهید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.